مدرك للهاربين، غياث المستغيثين، الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، واللعنة على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى لقاء يوم الدين. أسدرناكم إجماعا أرز تعزيات وتسليات دريم بحضور حضرته ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. ایام سوگواری جد اطهرشون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران حضرت و خانواده معظم ایشون بنی هاشم. امیدواریم خداوند سوگواری ها و عزاداری های مؤمنین جمع حاضر را موجب تسلای خاطر مبارک حضرت ولیعصر قرار بدهد، موجب رضایت حضرت رب جلیل از اعمال و رفتارمون خداوند این سوگواری ها را قرار بدهد، موجب رفع گرفتاری ها و برآورده شدن حاجات، شفای مرزا و مرزای مورد نظر قرار بدهد. از امام حسین علیه السلام اگر توفیقی باشد این مدت فرمایشات زیادی نقل شده است، هر شب بحثی از فرمایشات ایشون نقل بشد و از بیان مکرم ایشون و همچنین سایر آل بیت علیهم السلام در وصف همون موضوعی که امام علیه السلام بیان کرده است مصدع وقت عزیزتون بشه. الناس عبید الدنیا و الدین لائق علی السنتهم یحوطونه ما درت به معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قل دیانون. در این عبارت کوتاه حضرت دنیا را توصیف میکنه. واژه دنیا یا به معنای نزدیک دنایدنو دنو در مقابل آخرت کالا به خورد فاصله دارد، به همین خاطر اون چه که الان ما میبینیم بهش میگن دنیا چون نزدیکمونه. یا از دنایدناست یعنی بی اعتباره، پسته، پایینه نسبت به آخرت، به اون همه عظمتش دنیا چیزی نیست، دنیه. هر دو هم در فارسی استعمال میشه، چه دنو نزدیک، چه دنی پست، زشت، پایین. هر دو تعبیر هم در روایات اومده، ادنا نزدیک است نسبت به آخرت که از پیامبر نقل شده، دنیتون پسته، چیزی نداره و از فرمایشات سایر معصومان علیهم السلام. تو تعابیر تسامحی گاهی به کره زمین میگیم دنیا، خب تسامحه، کره زمین نسبت به دنیا هیچی نیست، خود حضرات اهل مطالعه هستند. یک کره بسیار کوچک نسبت به منظومه شمسی، بعد منظومه شمسی نسبت به کهکشون راه شیری و کهکشان راه شیری نسبت به همه کهکشانهای دیگه، و حالا همه اینها آسمان اول است، نسبت به آسمان دوم مثل نگینی در کویر، دوم نسبت به سوم نگینی در کویر، ششم نسبت به هفتم نگینی در کویر، هفتم نسبت به عالم ملکوت باز همین، نسبت به عالم قلم همین، نسبت به عالم لوح همین، نسبت به عرش همین، و علی العرش استوا. خب حالا اون این همش دنیای دیگه، کره زمین که نمیشه، تسامحه به هر حال، خاطر رفع نیاز گاهی اطلاق میشه. خوبیش حد نداره، اما در مقابل بدی هم باز بی حده. این نیست که حالا بی توجه بهش بشه، کسی نمیتونه. چقدر نمیتونه؟ الناس ابناء الدنیا، از پیامبره، الناس ابناء الدنیا و الناس علی حب امه، انسان ها فرزندان دنیا هستند، فرزندم مادرشو دوست داره، از یک حب ذاتیه در وجود هر انسانی، هر انسانی بدون استثنا، در بالاترین مراحل باشد تا پایین ترینش، در وجود هر انسانی خدا عشق به دنیا را قرار داده که اگر نباشه زندگی نمیچرخه. تمشد. مثل میل جنسی انسان در درون هر انسانی، موجودات هم جای خودشون، اون هم هست، همه موجودات بدون استثنا، از نبات و جماد و حیوان و همه به همین صورتند، اون تو خوب فرق میکن. این میل خدا قراره، اگر این میل نبود نسل منقطع میشد. پس خدا با اون میلی که خودش قرار داده است نسل و حفظ داره میکنه. باز به خاطر همون حب دنیایی که در وجود انسان قرار داده است، ترقی انسان را، تکامل انسان را در دنیا حفظ میکنه، که اگر این حالت نبود، اگر این عشق به دنیا نبود، کسی کار نمیکرد. داستان حضرت داود علیه السلام رو شنیدید؟ زنبیل بافی میکرد بنده خدا، زنبیلش و غلامش میبرد میفروخت، یه زندگیش معدودی اداره میشد. غلام چی شد؟ زنبیل رو برگردوندید، یا نبی الله کسی نیست، روز دوم سوم چهارم چی شده؟ تو با همه دعا کردی خدا دست ابلیس رو ببنده، همه مردم ریختن تو قبرستون، سر و صورت هم میزنن، برای قیامتشون گریه میکنن، بازار تعطیل. گر این عشق نباشد، گر این میل نباشد، پیر مرد ابروش افتاده بود اینجا، با اون حالش عرق میریخت زیر آفتاب، بیل میزد شخ میزد بزنه زمین. حضرت عیسی، خدایا این، یا رب انز منه العمل، آرزو رو ازش بگیر. خب پیغمبر خداست، میخواد حکمتی خدا بهش بده دیگه. گیدفه پیره مرده بیل انداخت زمین و شروع کرد سر و صورت زدن و گریه کردن. اللهم مردد الیه العمل، آرزو را بهش برگردون. یه دفعه پاشو شروع کرد بیل زدن، رفت سراغش، چی شد بنده خدا؟ راستش داشتم بیل میزدم، یه دفعه یه چیزی اومد تو ذهنم، بیل میزنید، میکارید، وقت دارید بخورید با این سن و سالش؟ گفتم کجا، من عمری ازم گذشته، کی تو محصول بتونم از این محصول بخورم؟ داشتم گریه میکردم، باز یه چیز ذهنم اومد، خب بالاخره که زنده ای، آخه دست دراز بشه به این طرف و اون طرف، اگر این عشق نباشد زندگی کلن تعطیله. به همین خاطر دستورات دینی ما و اون فرمایش امام حسین علیه السلام که بهش میرسیم اینو دو قسمت کردند. یا نگاهی که به دنیا میکنید یا نگاه عالیه، عالی با الف نه با عین، یا نگاه استقلالیه. نگاه عالی آلت، ابزار. دنیا ابزاره یا دنیا هدفه مستقلن؟ یه پیچگوشی ابزار باز کردنه، ارزشش همینه. بعد اینکه پیچت باز شد کارش ندارید، هدف باز کردن پیچه. آیا به دنیا نگاه میکنید یا با دنیا نگاه میکنید؟ من ابصر فیها اعمته و من ابصر الیها. کسی که به دنیا نگاه کنه دنیا کورش میکنه، همین دنیا را میبینه. مثل کسی که به عینک نگاه کنه خب چیزی نمیبینه، ولی کسی با عینک نگاه میکنه خب میبینه. یه چند دقیقه با یه ساعتی بر میره میخواد بخره قیافه، شکلش، ساختش، کجاست، هر چی. همون لحظه بهش ازش بپرسی ساعت چنده، ممکنه متوجه نباشه. چرا؟ چون به ساعت نگاه میکنه، با ساعت برای رسیدن به زمان نگاه نکرده. من ابصر الیها، کسی که به دنیا نگاه کنه، فرموش زیبای حضرت امیر در نهج البلاغه است، اعمته، دنیا کورش میکنه. من ابصر الیها، کسی که با دنیا نگاه کنه دنیا بیناش میکنه، حقایق رو بهش نشون میده، واقعیت‌های خودش رو بهش نشون میده، میفهمانه بهش. اذ زین لهم الشیطان اعمالهم، ابلیس دنیا را تزیین کرده، آرایش کرده، بلکه فریبش بده، بلکه گول بخوره. اگر آرایشش نمیکرد کسی نزدیکش نمیشد. با این توضیح در هم آیات و هم روایات هر دو نگاه وجود داره، همون نگاه عالی ابزاری و توجه بسیار به دنیا و هم نگاه منفی استقلالی و پرهیز دادن مخاطبان همه کتاب‌های آسمانی، مخصوصا قرآن کریم، روایات اهل بیت علیهم السلام، پیامبر خدا، پرهیز دادن مؤمنان از نزدیک شدن به این نگاه، نگاه استقلالی. امام هادی علیه السلام می فرماد یه بازاره، از دنیا سوق، ربح بها قوم خسر الاخرون، یه دهی سود می برن یه زیان، خب همون دوی ده هستن دیگه. یه بازاره، بازار که بد نیست، یه دهی سود می برند بهره می گیرن از دنیا استفاده می کنن، یه دهی نه زیان میبرد. اون عده اول نگاهشون به دنیا اون نگاه ابزاری بوده است، یه چیزی از این دنیای استفاده کنیم برای وقت دیگه. یه عده دیگه نه، نگاه استقلالی، این همین دنیای برامون یه جوری ارزش داشته باشد. یه دوست دارم میگفت خداوند از عظمتش، از عظمتاش اینه که دستوراتی که اولیای دین به کفن کردن میت دادند اجازه جیب درست کردن برای کفن ندادند. کفن جیب نداره، یعنی امکان این که چیزی انسان از این دنیا با خودش ببره نیست. در توجه به دنیا، توجه به مظاهر دنیوی، اینقدر سفارش کردن که زحمت، مثل این که اصلا مردنی نیستی، اینقدر کار کن، تلاش کن، دنیا را جمع کن، اما یه جوری ازش استفاده کن که انو این نفس، نفس آخره. اما محتضر رو از دنیا میره گاهی فرصت چشم بستن رو پیدا نمیکنه، چشاشو بعدش میبندن دیگه ها، دیدید حتما، فرصت پیدا نکرده این چشم رو ببنده. همینجور بذارنش دیگه باز هم میشه، خشکم میشه، بسته هم دیگه نمیشه. ولذا مصحب زودتر جمعش کنم، پاهاشو دراز کنم، پا جمع باشه دیگه دراز نمیشه، خوش میشه. حتی این اندازه، اندازه یه تکون خوردن این چی؟ حتی انبیا درخواست کردن یه لحظه، نه فرصت تموم شد. اون نگاه مثبت برای رفع گرفتاری های دیگران، دعوتش کرد خونه. خونه خیلی بزرگ بود، همش اتاق. فرمود این همه اتاق برای چیته؟ مگر این که بخواید یه کار خوبی کنی، صله رحم کنی، اطعامی به کسی بدید، فقری فقیری را حل و فصل کنید. حضرت امیر بود دیگه در کوفه، که اگر بخواد این کارو بکنید این دیگه خونه دنیا نیست، میشه خونه آخرت. صله رحم، صله پول، صله سلام علیک کردن نیست، اشتباه نکنید. صله رحم سر زدن نیست، اشتباه معنا کردن اگر کسی اینجور معنا کرده. سر زدید به مادرت، به عمت؟ سر زدن صله است. صله اسمش با خودشه. نمیگن فلانی صله داد، حاکم صله داد. صله یعنی پول، صله یعنی کمک مالی، یعنی رفع گرفتاری مادی ازش، یعنی گرسنش سیرش کردن، یعنی بچهش مشکل داره کار براش درست کردن، یعنی دکتر و درمانش مشکل داره حلش کردن. صله است. امام رضا علیه السلام میفرماد صل رحمک ولو به شربت من ماء، صله رحم کن ولو به یک جرعه از آب، صل رحمک ولو به تمره، صله رحم کن ولو به یه دونه خرما. بس پوله، سر زدن نیست فقط، اگر باشه خیلی مراتب پایینشه. این صبح تا شوم پیش مادر و خواهر و برادر و عمه باشید، اما مشکل مالی داشته باشن، تونستی حل کنی حل نکنید، عیناً قطع رحمه، شکی درش نداشته باشید. خب ثروت دنیا برای اینه، بفهمه باید ازش بهره ای ببره، استفاده ای کنه، رفع گرفتاری کنه، واجبات دینی خودشو انجام بده. بعضی از واجبات باید مالی خرج کرد، ثروتی خرج کرد که واجب انجام بگیره، مثل مثلا حج، مثل زکات، مثل خمس، مثل خیلی واجبات دیگه، انواع انفاق ها، کمک های به دیگران. مخصوصا تو این دورانی، تو این زمانه ای که هیچ کس به فکر تون نیست. اگر بود که اینجوری نمیشد. مملکتی که رو گنج نشسته است، تابستون و زمستون و بهار و همش به هم پیوسته است، چجور میشه 60%ش در فقر زندگی کنند به تعبیر آمارهای خودشون؟ پس وقتی کسی به فکرتون نیست، با خودتون به فکر خودتون باشید. وقتی کسی توجه نمی کنه، عین خیالش نیست، نمیدونم از این خیابون رد میشن یا نه، سر مردم تو سطل آشغالا میبینن یا نه، وضعیت این بچه هایی که سر چهارراه نشستن که باید تو پرگو زندگی میکردن اینها میبینن یا نه، مقایسه کنن خودشون با بعضی کشورهای دیگه ای که 40-50-60 سال پیش یه فرودگاه نداشتن، الان فرودگاهشون اولین فرودگاه بین المللی کره زمین حساب میشه. اون زندگی اون چنانی برای مردمشون خلق کردند. نکنه خدای نخواسته تحت همون القاعات انگلیسی ها قرار گرفته باشیم که مردم را در فقر نگه دار تا بتونید خوب برشون سوار بشید، که مردم اگر سیر بشن حرف میزنند، حوصله پیدا میکنن حرف میزنن، فقیر باشن نون و نمک خودشون رو به زور تهیه میکنن. نکنه این فکر تو ذهن بعضی ها متاسفانه باشه، که انشاءالله نباشه. وقتی که اینجوریه باید خود انسان ها مؤمنین هوای هم دیگر رو داشته باشن با اون. این یه بخشش. بخش دوم که بخش پسشه، خب الا ماشاءالله. چرا؟ چون فریب میده. گول میزنه دیگه. پول که اومد، ثروت که زیاد شد، دیگه ولکن نیست. بعضی رو خیلی داد میزنن وزن حالا چی چی چی، مثلا در دین و قرآن و چی و چی، وقتی که به مسندی رسیدن، یک صندلی رسیدن، ولکنش نیستند، در حالی که میدونن کسی سوار یک صندلی بشود و بداند که کسی دیگه‌ای میتونه بهتر از او اداره کنه، نشستنش که هیچ، نفس کشیدنش رسول خدا میفرماد حرومه، نفس کشیدنش حرومه، بر صندلی، بر اریکه تکیه زده که میدونه کسی دیگه ای میتونه بهتر از اون اونجا بنشینه و فرمون بده. فریب میده، ولکن نیست، زوگنه تزیین کرده، آرزوها رو جلو چشم انسان مسجل میکنه، اینقدر میگه میگه میگه، اینقدر گوش انسان قسم خورده، فبه عزتک، به عزتت ای خدا، قسم ابدی سه دیگه، به عزتک لاغوینهم اجمعین. این چند تا تأکید توشه، حتما 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 گولشون میدم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اونایی که دیگه اینقدر عاشقت بودن خدا که تو عاشقشون شدی. مخلص یعنی این دیگه، مخلص یعنی خدا خالصش کرده، مخلص که نیست، مخلص این خودش میخواد خالص بشه، مخلص خدا مثل مرضیه است، راضیه از خدا راضیه، مرضیه خدا ازش راضیه، آخری مرحله است دیگه. ولی سخت‌ترین تعبیرات در قرآن کریم نه در روایات در مورد بدی، زشتی، پستی دنیا اومده، اون طرف هنوز هستش ها، خوبیش سر جاشه، به شرطی که درست استفاده بشه، اگر استفاده درست نشه نه. به همین خاطر میفرماد این دنیا را که میبینید، اهون و اندی من عطفت انزن، این دنیایی که شما میبینید، ببخشید دیگه تعبیر از حضرت امیره، بالتون بهم میخوره ببخشید، این دنیایی که شما میبینید از آب دماغ بز نزد من پستره. اهون و اندی من ارق خنزیر فی ید مجزوم، این دنیایی که شما میبینید از استخون خوک در دست جزامی، استخون ها نه گوشت، استخون گوسفند نه، خوک، استخون خوک سالم نه، در دست جزامی نزد من پستره. چرا؟ میومد وقتی که رئیس شد، خلیفه شد، اومد تو دارالاماره، یه جا گذاشته بودن تو دارالاماره محل جمع‌آوری زکات و اخماس و بعد همین گاهی مالیات هایی که اون زمان هم برای بعضی چیزهای خاص قرار می دادند، جزیه ای که بایستی مسیح یهودی ها می دادند. وقتی نگاه کرد، اوه ماشاءالله، تشت های پر از طلا، پر از نقره، نگاهشون کرد، یا صفرا غری غیری یا بیضا غری غیری، آی زرد ها، آی سفید ها، من نیستم، بری سراغ کسی دیگه نیست. مشک عسل ها دست خورده شده بود، این عسل هایی تو بیت المال، بیت المال ها، نه بیت من، بیت المال دست خورده شده بود. کی دست زده؟ مسئول بیت المال. آقا کی دست زده میگم؟ پسرت حسن، بگو بش بیاد. دست به عسل بیت المال زدی؟ بگو جون، سفیر فلان روم بود، چی بود، اومده بود اینجا، کار با شما داشت، کار دولتی داشت، کار شخصی که نبوده، به خدا قسم اگر غیر این بود، اولین بنی هاشمی که دستش قطع می شد توی حسن مجتبی بودید، امام مجتبی. حالا من می بینم اینقدر لفتش می دم که به جنایتش رسیدگی بشه، که به خون خوردنش رسیدگی بشه، که خون مردم را تو شیشه کردنش رسیدگی بشه، که بیت المال را جمع کردن و فرستادن برای ازنابش تو کشورهای اروپایی و آمریکایی، اینقدر طولش میدم که اصلا اثری نداره، که اصلا اونه ازش میگیرید تورم اینجوری بالاش آورده که اونی که میخواد پس بده چیزی نیست. اونا بهش میگن حکومت علوی. این چیه گردنت بابا جون؟ این مجلس عروسی بود، منم رفتم پیش مسئول خزانه داری، گردنبند امانت مضمونه ازش گرفتم. امانت دو جوره، یه چیزی که من از شما امانت میگیرم، اگر کوتاهی کردم ضامنم، خانوما دقت کنند، اگر کوتاهی نکردم ضامن نیستم و شرعا نمیتونی شما از من بخواید. استکان نلبکی رو همسایی ازتون گرفته شکسته، تفرید کرده ضامنه، تفرید نکرده حق ندارید ازش بگیرید، حواستون باشه، حرومه، جایز نیست. این بهش میگن آریه. یه آریه داریم بهش میگن آریه مضمونه، اسمش اینه. میگم آقا جون تثبیت رو به من بده، من برش میگردونم برات، این مضمون است، ضمانت میکنم، این دیگه تفرید بکنم نکنم باید شما رو راضی کنم. بابا جون آریه مضمونه گرفتم، دخترش زینب کبرا ها، ببینید آریه مضمونه از بیت المال گرفته، باز همین وصف. اگر غیر این بود اولین هاشمی که دستش قطع می شد تو بودی. داشت خطبه می خوند، سخنرانی نماز جمعهش خطبه می خوند، اینجوری می کرد، بابا بچه یه نشسته بودن مثل آقا آقازده، آقازده به آقاش گفت بابا این خطیب خیلی اهل خوشو بشه ها، باد میده خنکشه. گفت پسرم اینجور نیست، همین یه لباسو داره، تره، تریش بهش میخوره اذیت میشه، از بدنش دورش میکنه. سوید ابن قفله دوستشه، میرفتم خونه آقا دیدم نشسته داره نهار میل میکنه، فاصله داشتم، اما این دوغی که داشت میخورد اینقدر ترش بود، ترشیش به من میرسید، نون رو گذاشته بود تو کیسه ای با سر زانو، نون رو میشکند، سبوس های نون روش بود. گفتم فزه، خدا خیرت بده، آخه کم انصاف علکش میکردی لاغل این آرد جورا، آیه سن و سالش نمیرسه که از این نون بخوره، سنی ازش گذشته. فزه میگه من علک کنم که آقا نون نرم بخوره؟ آقا خنده ای کرد گفت سوید اذیت فزه نکن. فزه گفت سوید آقا مهرمومش میکنه، نمیذاره کسی دست به این نونه بزنه، من از خدامه که بخوام علکش کنم نونه تر و تمیزی بهش بدم، نمیگذاره. او وقت نگاه میکنید گاهی برنامه ها رو میبینه آقایون توی یه جلسه نشستن دور هم، همشون یکی از این سرفیس های آمریکایی، سرفیس آمریکاییه با مارک مایکروسافت، رو آرمه هم چقدر ابلهانه است یه چیزی چسبوندن، همه دور هم چطور تلویزیون 50 اینچ هم گذون 20 نفر 30 نفر تلویزیون برای چیشه؟ وقت برق خوب مصرف کن، اضافی مصرف نکن، وسایل اضافی، وسایل چی؟ خنده آور بعضی کارا، دست بردارید از این کارا. کفش میلیونی چند میلیونی پوشیده، خب وقت میخواد برای من برنامه ریزی کنه، اصلا میفهمه مردم چجور زندگی میکنند. خورده نگاه کنی بین حرفا. واقعیت های جامعه را باید دید. ولذا بدترین تعابیر رو از ایشون میبینیم، مخصوصا تو اون 4 سال و 8 ماه و 3 روزی که حکومت کرده و از اون تاریخ، قبلش حالا تاریخ چیز گزارش نداد، تا الان احدی نبوده اندازه ذره‌ای اون حکومت علوی را ایجاد کنه. آینده هم که ما اینجوری که میبینیم، مگر خود امام عصر بیاد اون حکومت را ایجاد کنه؟ اون نگاه مضمونانه به دنیاست، به خاطر اینکه فریب میده، گول میزنه، اذیت میکنه، انسان را به بیراهه میبره. پس هر دو نگاه، هم خوبی دنیا که ازش انسان بهره ببرد برای یه کاری، برای یک ارتباط درست، اخلاق درست، رفاقت درست در جامعه، و هم این که انسان متوجه باشد وقتی که ثروت، پول اومد، چش انسان بسته میشه، واقعیت‌ها رو نمیبینه، میخواد هر کی باشه، حتی تلهه باشه. آخه تلهه بدنام شده بنده خدا. ببین آقایون، خانوما، تلهه مثل علی 25 سال خونه نشین بود، حکومت اندازه هیچی بهش توجه نداشت. زبیر مثل علی 25 سال خونه نشین بود. سلمان شد استاندار، استاندار مدائن بودی که در زمان خلیفه دوم. اما اینا نه، دنیا تونست حتی طلحه و زبیر هم فریب بده. زبیری که با علی پسر دایی پسر عمه است، طلحه‌ای که سیف الاسلام بهش میگفتن در زمان پیامبر، و این همه جانساری در زمان پیامبر کرد و این همه صبر کرد در کنار علی ابن ابی طالب و در تمام جلسات مشورتی رأی طلحه و زبیر رأی علی بود، حتی تا این حد. ولذا یه چیز قشنگ خودشمو گفته، گفته ببینید آقایون خانم‌ها، انظر الى ما قال لا تنظر الى من قال. به آدم ها نگاه نکن، ریش و سبیل و عمامه و تشکیلات و عباب، نه نه، ببین چی میگه، حرفشو، حرفش درست است یا نه، ظاهر نه. تو این وادی سه تا نکته هست. اجازه بدید به عرضتون برسونم، البته قبلش برای سلامتی خودتون یه صلواتی مرحمت کنید. عرض به حضورتون، اینجوری تفسیر برامون کردن، گفتن این دوتا را، دنیا و آخره، مثل دو کفه یه ترازوه، یکی بالا بیا دیگری پایین. برسه هر کسی در دنیا هر صورتی کیفی داشته بایستی در آخرت جواب کیفشو بده. این نیست در دنیا لذت‌ها را استفاده کنه اونجا هم لذت‌ها، نه، امکان نداره. الدنیا والآخره که کفه المیزان، مثل دوتا کفه ترازوه، هر کدوم بالا رفت دیگری پایین میاد. نمیشه تو دنیا از نعمت‌ها، نمیشه تو دنیا 1200 سال بعد از غیبت امام عصر بگیم دنیا بد، مردم جدا بشید، حالا که شدید رئیس برید ولنجک تو خونه 2000 متری بشینید، بعد آخرت هم برید کیفشو ببرید. امکان پذیر نیست. این دوتا با هم جمع نمیشند. هر کسی در دنیا لذت دیده باید عاقبتشو بچشه. حلاوت الدنیا مرارت الاخره، مرارت الدنیا حلاوت الاخره. من عمدن عربی روایت رو میخونم که تأثیر حرف اونا بیشتره، چون به ما گفتن حرف ما رو بزنی تأثیر داره. از خودتون حرف بزنید، مردم 40 سال امتحانتون کردن، این حرف گاهی راست از دهنش در بگید. ها بفرمایید، نمیاد، میشنه جلو دوربین، عده زیادی پشت دوربین دارن نگاه میکنن، دروغ صریح دارید به مردم تحویل میدید، دروغ صریح نست که هیچ جای توجیه هم نداره. پس از ائمه بگید، از انبیا بگید، حرف انبیا تأثیر گذاره. حلاوت دنیا مرارت الاخره، شیرینی دنیا تلخی آخرته، تلخی دنیا شیرینی آخرته. نمیشه هر دو با هم جمع بشند. خیلی دوست داشت جگر میل کنه، ای قربونت بریم آقا جون. یه وقتی به پسرش گفت پسر جان حسن برو یه جگر بخر. امام حسن مشتبه هم رفت جگر تهیه کرد و آوردن خونه و کباب کردن و دود کباب آسمون رفت و صدای در بلند شد. ببین کیه؟ فقیریه در خونه. حسن این جگره رو همش بهش بده تا این آیه رو تو نامه اعمال من ننویسند. کدوم آیه؟ خواهشن امشب حتما مراجعه کنید، احقاف 20، سوره احقاف آیه 20. اذهبتم طیباتکم و استمتعتم بها الیوم تجزون عذاب الهون بما استکبرتم. خوشیهاتون گذشت، کیفاتون کردید، الان دیگه وقت عذابه. آیه اینو میگه، یه این جگره رو بخورم اینجوری میشه. اذهبتم طیباتکم، خوشیاتون رفت، و استمتعتم بها، و استمتعتم تمتی لذتاتون رو کردید. الیوم تجزون عذاب الهون بما استکبرتم، عذاب خار کننده‌ای در انتظارتونه به خاطر این تکبری. تکبر یعنی هر چی، یعنی هر کسی یه ذره از دیگری بالاتر بهش میگن تکبر. و همین خاطر امام جماعت میگن باید پایین وایسید، 100 متر پایین تر وایسید اشکال نداره، ولی حتی فرش زیر پاد باشه یه ذره از معموم بالاتر باشه احتیاط توشه، 1 سانت بالاتر باشید نماز معمومی کلن باطله. 100 متر تو چاله قرار بگیرید نماز همه درسته، 1 سانت بخواید بالاتر از معموم وایسید اونجا نماز بخونید، نماز جماعت متاسفانه باطله. چرا؟ چون بوی تکبر میاد هر چیزی به این صورت. این یک نکته مهم که این دوتا را نمیشه انسان هر دو را داشته باشد. هر چی اینجا لذت ببینه بایستی طعمش رو بچشه، ولو لذت حلال، ولو لذت حلال. ببینید آخرین پیغمبری که به بهش میرود بفرمایید کیه؟ باریکالله حضرت سلیمان. چرا؟ چون شاه بود. سلیمان شاه بود دیگه، همیشه در خدمتش بود، لذت دنیا را میچشه، بایستی آخرین نفر نبی خداست باشه. خدا با کسی رفاقت نداره، پیغمبر و غیر پیغمبر نمیشناسه. میگه ای رسول، به پیامبر اسلام میگه ای رسول بخواید کج و کله برید رگ گردنتو میزنم. آیه قرآنه، رگ گردنتو میزنم، بایستی کج و کله را نرید. یعنی حرف مشرکین و حرف اینا رو گوش ندید، یه وقتی توصیه اونها رو گوش ندید، یه خورده با ما مماشات کن، بذاریم بتامون نگه داریم، حالا تو هم کار خود رو بکن، ما هم کار خود رو، بخواید کوتاه بیاید لقطعناه البطین، رگ گردنت زده میشه. این یک نکته. نکته دومی خواستم مصدعتون بشم، این روایت قشنگه، ولی یجیعن یوم القیامه از پیامبره، چند تا تأکید توشه. روز قیامت ایده ای را میارند، لیجیعن یوم القیامه، ایده ای را میارند، و اعمالهم کجبال تحامه، اعمال خوبشون مثل کوهای تحامه است. تحامه سلسله جباله، مثلا دماوند یک کوهه، اما البرز مجموعه کوههایی است که بلندترینش دماونده، مثل دنا، زاگرس. سلسله جبالی در حجاز هست بهش میگن سلسله جبال تهامه. روز قیامت یه بنده خدا میارن اعمالش به اندازه سلسله جبال تهامه است، اینقدر کار خیر داره. فیو عمرو بهم الی النار، خدا دستور میداد بفرستینشون تو آتیش. اصحاب پیامبر هم یکی مثل من نادونم بینشون بود، عرض کرد ایاسدون نماز میخوندند؟ این حتما بی نماز بودند دیگه. حالا آقا چه فرمود رسول خدا؟ یسومون و یصلون و یأخذون وحنا من اللیل، روزه میگرفتند، نماز میخوندند، نماز شب میخوندند. ولكن اذا عرض عليهم شيء من الدنيا وثبوا عليه، ولی وقتی که دنیا بهشون رو میکرد، خودشون رو به رو دنیا مینداختند. وثبو، وثبه رو عرب در صید گربه استفاده میکنه. گربه وقتی که موش رو میبینه خودش رو میندازه رو موش، وقتی که دنیا رو میبینه همچی خودش رو میندازه روی دنیا. حکایت بعضی هاست که وقتی که دنیایی بهشون عرضه شد چه کار کردند، چه اختلاس هایی، چه چپاول های بیت المانی و چه بیخیالی هایی در مقابل این چپاول ها و این خیانت های به بیت المال مسلمین و به خون مسلمون ها و به احترام شهدا و خونده شهدا و خون شهدا. وثب و الیک. اب اون روایت امام حسین علیه السلام، الناس عبید الدنیا، مردم بنده دنیا هستند. و دین لعقون علا و علسنتهم، دین آدم سیست تو دهانشون. یحوطونه ما درد بهی معایشهم، با دنیا با دین هستند تا وقتی که دنیاشون بچرخه. فاذا محسو بالبلا، وقتی که امتحان بیاد، قل دیانون، دیندارا کم میشند. توفیقی از خدا میخوایم که دینی خدا بهمون ارزانی بدارد، در مسیر دینش ثابت قدممون بدارد، کمچین دینی که امام حسین ازش تعبیر میکنه ما نباشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذين بذلوا معجهم دون الحسین علیه السلام. چیزایی میگن، میگن کربلا حادثه است، قیامه چی، حالا من تو این واژه ها نمیرم، حالا انشالله شبی هم در مورد این واژه ها بحث کنیم. حالا بحث لفظی به در نخور نهی، بحث دیگه ای عرض به حضورتون. ولی من تصورم اینه در مطالعات تاریخ اسلام، روز شهادت امام حسین علیه السلام در واقع یه اتفاق خاص افتاده. حادثه است، قیام است، هر چی است، یه چیز خاصیه. در واقع عاشورا زائیده یک تفکر غلط در اسلامه. تفکر غلط در اسلام عاشورا را خلق کرد. اشتباه عاشورا را خلق کرد. به همین خاطر به ما خیلی توصیه میکنه در مقابل بدعت ها بیستید. بعضی چیزها بدعته. بدعت یعنی بدعت این نوآوری، چیز جدید. بدعت پنج قسمه: واجب، مستحب، مکروه، حرام. یه بدعتی که خلاف دین باشه بهش میگن بدعت حرام. چیزی نبوده الان اومده و الان برخلافه. خیلی چیزا هست قبلا، میکروفون قبلا نبود الان هستش، بدعت. اما بدعت جایزه، مستحبه، حالا هرچی. اما بعضی چیزا هست برخلافه. این آیه رو داره برعکس معنا میکنه، روایت رو داره برعکس معنا میکنه، حکم خدا رو داره برعکس بیان میکنه. حالا فرصتی باشد شبایی در موردش بحث بشه. بعضی از احکام داره برعکس معنا میشه. اگر این برعکس معنا شدن ها بمونه از بین میره، کل دین زائل میشه. تفکر اشتباه بود که موجب شد 50 سال بعدش عاشورا خلق بشه. این تفکر اشتباه از زمان ارتحال پیامبر شروع شد. پیامبر که از دنیا رفت، یه 10 نفر پیرمرد جمع شدن زیر یک کپری، تو باغ بنی ساعده سقیفه اون کبر دیگه حالا این انحراف خلق شد. اون روز امام حسین به شهادت رسید، اون روزی که فدک حضرت صدیقه طاهره رو که به هزاران دلیل ملک حضرت صدیقه طاهره است که مهمترینش ید است، اگر این لیوان دست منه شما میخوایدش شما باید دلیل بیارید نه من، که ید اماره مالکیته در شیعه و سنت، چیزی که دست منه، چیزی که من استفاده میکنم شما باید سند بیارید که مال شماست، نه من سند بیارم که مال منه. اون روز به شهادت رسید امام حسین علیه السلام، اون روزی که حضرت امیر علیه السلام به شهادت رسید قبلش خلیفه کشی رواج پیدا کرد. اون روز که خلیفه دوم کشته شد مقدمه ای بود برای کشتن علی بن ابی طالب. به هر حال قداست ها رو انسان باید روا بدارد. اون روز که خلیفه سوم کشته شد چرا حضرت امیر مخالفت میکرد با کشتن خلیفه سوم؟ چرا فرزندانش رو فرستاد که از خلیفه سوم حمایت کنند که کشته نشد؟ انحراف ایجاد میشد ولو این انحراف به نفع من باشد، اما انحراف که خلق شد بعدن همه رو میسوزوند. بدعت ها کار اساسی میکنند. این همه دقت ها و توصیه ها در روایات ما که در مقابل بدعت گزارها بیست، باهیتوهم حتی بهتونشون بزن، سر جاشون بنشون، که لا یکون الفساد فی الاسلام، فساد فی الاسلام، تا فساد در اسلام ایجاد نشود. روزی که علی بن ابی طالب به شهادت رسید امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، و همینجور اون روزی که پای مبارک حضرت امام مجتبی علیه السلام به وسیله نفاق کارمند خودش، سرباز خودش دشنه خورد، زخمی شد، اون روز امام حسین علیه السلام به شهادت رسید و این سیر ادامه پیدا کرد. ما منا الا مقتول او مسموم، هیچ کدوم از ما نیست مگر مقتول و مسموم. تفکر اشتباه به هر صورتی باشد مثل قیف دانه باز میکند، 100 سال دیگه انحرافی خلق میکند که درست بشو نیست، که شما خودتون امروز شاهد انحراف های بسیار بزرگی در جامعه هستید که کسی نمیتونه اصلا دست بهش بزنه حلش کنه، اصلا جرأت حل کردنش هم به خودش نمیده. چرا؟ چون اینقدر اون انحراف تو ذهن مردم رخنه کرده و خودشو به عنوان یک اصل مسلم دینی ثابت قدم کرده که کسی نمیتونه مانعش بشه. خیلی از این چیزا ایام کرونا یه خوبی هم داشت، این مجلس های بی خودی که برای اموات میگرفتن از کجا درست شد؟ این هم مثلا اون انحراف هاست. سوم و چهلم و هفتم و چی، از کجا اومده این؟ بنده خدا عزیزش مرده است، حالا باید بشین از خلایق پذیرایی کنه، در حالی که دین میگه بایستی دست به سیاه و سفید نزنه، هیچ قابلمه ای رو اجاق نگذاره، باید همسایه ها براش غذا ببرند. ما برعکسش میکنیم. این همه انحراف هاییست که خلق شد ولی کسی بخواد در مورد این انحراف حرف بزند همیشه درستش کنه. حالا این بیماری این خوبی هم داشته بیش از این من مصدعتون نشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.